به ادله کسانی که معامله فضولی را باطل می دانند، به ادله اربعه اصلاح کرده، اما از قرآن مجید به آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، به دو بیان، یکی اینکه به مفهوم استثناء دلالت دارد که معاملات تجارت عن تراض باطل است که مورد نهی از تصرف است، دویم این است که تقیید تجارت به این که عن تراض باشد، این تقییدش افاده می کند محدودیت جواز اکل را به این که تجارت از تراض باشد، پس اگر تجارت لا عن تراض شد باطل. شیخ رضوان الله علیه ابتداء فرمودم به اینکه این استثناء منقطع است، افاده حذر نمی کند، و در نسبت به تقییدم فرمودم که این قید غالبی است، دلالت بر تحدید نمی کند. دیشب این دوتا را مفصل صحبت کرد، بعد می فرمود که ممکن است که این انترازین خبر بعد الخبر باشد، یعنی ما اگر قبول کنیم به اینکه استثناء متصل است و افاده حاصل می کند، ولی قبول نمی کنیم، یعنی احتمال می دهیم که انترازین قید تجارت نبوده باشد، بلکه خبر بعد الخبر باشد از برای تکون. بنابر قرائت کوفیین که اینه به نصب خوندن الا تکون تجارتن خوندن، و اما قرائت دیگر که الا تکون تجارتون که به رب خوندن، و دیگه بدیهی است که وقت کانه تامه میشه دیگه خبر نداره، کانه تامه که دیگه خبر نداره، تجارتون اسمش است و لامحال تقلید، که تقلید بودن منحصر به این است که کانه تامه باشد و تجارتون اسمش باشد، که قابل نیست که دوتا خبر باشه. لیکن بنابر قرائت کوفیین که این باید دکونه تجارتن انتوارین، که قرآنی که در دست مام هست همین جوره به نسبه، بنابراین احتمال میدهد که این خبر بعد خبر باشه. این بیان احتمالشون از هر دو جهت مبتل استدلال طرف مقابل است، هم احتمال این که قرائت به نصب باشد و هم احتمال این که بر تقدیری که من نصب باشد خبر بعد خبر باشد. همقدر که این احتمال جریان پیدا کرد، خب قهرن استدلال طرف قابل از بین میره دیگه، این را جاده احتمال با تنصب. خبر بعد خبر در جایی است که این دو چیز جزء باشند، جزء از برای موضوعی یا از برای علتی یا از برای هر چی، که دو شیئی که مرکب من هما علیت دارد یا موضوعیت دارد، نه اینکه احدهما قید دیگری است. در اینجا هم چنین باشد، مثلا شما میگید لا تکرم احدا الا ان یکون عالما عادلا، که اینجا عالم عادل این خبر بعد الخبر است، اما افاده ای را بکنه که این دوتا معن باشند. اینجا میجور که این حرمت اکل که این کنایه از حرمت تصرف است، این مرتفع می شود، جواز اکل میاد. اونجایی که دو موضوع باشه، دو چیز باشه، یعنی دو جزء یک موضوع، تجارت باشه و ترازی باشه، اما نه که تجارت مقید به ترازی، تجارتی باشه ترازی باشه، و فضولی نمی گیره دیگه. در فضولی تجارت هست، رزام هست. پس شما به خبر بعد خبر افاده می کنند که این دوتا معن دخالت دارن، نه که احد هما مقید به دیگری است، نه دوتا معن. در فضولی هم دوتا معن هست دیگه، تجارتی شده است و ترازی هم شده است، و تو تا معن تعقل پیدا میکنی دو جز موضوع، پس اوه یه جواز اکل میاد. این فرمایشی شد، ولی عرضی که داریم این است که تکونو به تعنیسه قهرن، اسم این که مستتر است لا محال ضمیری خواهد بود که راجع به اموال باشد. اون وقت این اموال از تجارت باشد، اموال تجارتی باشه، خود درسته، اما اموال ترازی باشه دیگه همچه، چون اخه دائما خبر بعد الخبر باید جوری باشد که هر دو معن قابل حمل باشد، همونجور که در مثال گفتم لا تکره الا عالمن عادله، که این عالم و عادل دوتا معن حمل بشن، چون کالم که داخل به مبتدا خبر میشه دیگه، این دوتا معن خبر واقع بشن از برای یک مبتدا. حالا اگر ما تکونه بخونیم، اسم تکونه که مستتر است، برگشت به امواله، اموال با تجارت میسازه که اموال تجارتی، اموال با ترازی، انترازیم دیگه، آنچه انترازیم با اکل میسازه که اکل هم. پس اگر اسم اگر لیکون بود که مثلا بگیم که اکل از ترازی باشه، خوب بود. به عبارت دیگر ما بخواهیم در اینجا بخواهیم بگیم که این مفاد دو خبری را بخواییم اینجا انجام بدیم، باید بگیم که این تجارت، این اسم تکونو یه اسمش اموال است که تجارت خبر اوست، یه اسمش هم اکل است که اندازه خبر اوست، و دو تا قضیه میشه. ولا معنا که دو تا قضیه این چیز مفاد قضیه واحده بوده باشد، استعمال بدتر از استعمال لفظ اکثر معناست، که عرض من اینه که انترازه مناسبتش با اکله، که اکل انترازی، تجارت مناسبتش با امواله، این دوتا معن محمول اموال واقعا. پس اسم تکونو اموال باشه، هر دو هم نمیشه. اگر لیکونو بود، خب اوه یکونو رو میتونستم بگیم که یکونو برگشت به اکل است، و اون وقت بله قابل بود، وعید نمود که اون وقت بشه که بگیم اکل تجارتی باشه و اکل انترازی باشه، چون اون وقت اگر یکونه بود ممکن بود که بگیم خبر بعد خبر است و اسم یکونه مستلزمی رو بزرگتر است که برگشتش به اکله. ولی تکونه وقتی که تکونه شد، این انترازی با اکل میسازه نه با انوار. لذا این است که ما نمیتونیم بگیم این قضیه واحده مترکب از قضیه تیره، که لذا این است که این را هیچ نتوان مساعدت کرد. علاوه بر اینا خبر بعد الخبر در جایی است که هر دوتا معن یک نسق باشد. اینجا مفاده که این اداته ان که این معنای تجاوز رو دارد، خود ظهورش در اینه که تجارتا انترازه. به عبارت دیگر احتمال دادن خبر بعد الخبر با ظهوری که خود قضیه خود لفظ دارد به این که عدات تجاوز رو دارد و با ظهورش در این است که تجارت انترازه باشد، این احتمالی که خلاف ظاهرش هیچ اثری ندارد، چون هر ظاهری احتمال خلافش ثابته. پس این احتمال از باب حجیت ظاهر، احتمال ظواهر حجت، هر احتمالی که مخالف حجت ثابت. پس این احتمال به ظهور این که عدات تجاوز افاده می کند تجارت اعتراضین و شجر باشد، این احتمال قرار سکوت پیدا می کند. لذا این است که به خبر بعد الخبر را تمام مساعدت کرد. بله، فرمایش اخیرشون خیلی خوب بسیار متین است که در جواب دلیل این دلیل قائلین به بطلان می فرما تجارت در آیه مبارکه مضاف است به اشخاص که الان تجارت و کم و این اضافه در فضولی وقت اجازه پیدا میشه. در تجارت مسند الی المالک در وقتی است که اجازه تحقق پیدا میکنه و در این موقع هم رضا مقارنه دیگه، نه که رضا متأخر نیست، مقارنه. فاذن به خود آیه مبارکه استدلال بدان میکند و اینکه به معامله فضولی صحیح است. به عبارت دیگر که شرح بده پرمایشیشون را، لا تأکلوا اموالکم بینکم، اموالی که ما بین خودتون است، ما بین خودتون اکل، ما بین خودتون نکنید اموالتون را، که خطاب به مالکینه. پس الا ان تکون تجارتا بینکم لا محاله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، تجارت بینکم، تجارت فی بینهم، تجارت اون است که انسان تملیک و تملک کنه دیگه. تجارت این به تملیک و تملک تجارت میگن دیگه، مجرد لفظ گفتن تجارت نیست. ولادو خیلی چیزا رو دو بزن خیلی چیزا رو میگه دیگه، مجرد انشاء لفظی تملیک تملک نیست. واقع تملیک تملک اون است که حقیقتا و مبادله مالی به مالی بشود، اونه مراد تجارت اونه. اگر ما به لفظ بیع را به بیع مثلا به انشاء بگیم، تجارت دیگه به انشاءات تجارت نمیگیم. تجارت برای یک حقیقت واقعیتی است، نه انشاء بیع توست یا انشاء اشترا تو، اینا نیه. پس این واقع تجارت که عبارت از تملیک ملک واقعی است، این متحقق نمیشه فی ما بینهم الا در واقع اجازه دیگه. ولذا این تجارت و همدران صادق است نسبت به فضولی در اون حالی که این اجازه میده، چون در این حال اجازه دادنش این اون با بادلت مالی متحقق میشه، تملیک و تملک متحقق میشه به واقع تملک تملیک و تملک. فعلا هذا این بیانی که اخیرا فرمودم بسیار متین است، چون اون وقت قهرن بشه موشه که به خدا آیه استدلال میشه به صحت فضولی نه به بر بطلا. بعد این ادله اربع ایزای این ملکیت حاصل میشه. دلیل دویمیشون قائلین به بطلان رواجات هست که شیخ میفرمون که به اما سنه که این نبوی مستفیض که شیخ از حکیم ابن حزام که از عامه نقل می‌فرما. ولی ما همین روایت نهایت روایت در خود وسائلم هست به طریق حضرت صادق صلوات الله علیه، عامه در کتبشون در صحاحشون عامه دارن از حک ابن حزم عبارتی که حک ابن حزم لا تبیع مال سعندک است که شیخم اونه میبرم، ولی اونی که در وسائله و میخوانم بعد حرف باب هفتم در وسائل حدیث پنجم صدوق روایت میکنه عن صادق عن آبائه صلوات الله علیه فی مناه نبی صلی الله علیه و آله قال و نها. اون مال حکیم بن حزم لا تبع مال سعندک است، اما اینجا این روایت داره که و نها پیغمبر جنم فی مناه نبی صلی الله علیه و آله قال و نها عن بیع مال سعندک و نها عن بیع و سلف. باز روایت دیگر در همین باب است که حدیث دویم شیخ روایت می کند، شیخ طوسی رضوان الله علیه عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله صلی الله علیه قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. اجمالا بیع ما لیس عندک هم روایات معتبره ای هم در خودمون داریم هم از عامه داریم، اما توی فرق هم نمی کنه. حالا بگیم لا تبع مال سعندک به مناسبت این که لا تفعل افاده حرمت می کند، یا نها صلی الله علیه و آله عن بیع مال سعندک که به قول اصولیین که ماده نهی نور هویه ظهورش در حرمته، مثل اینکه ماده الف و میم و ر امر مثلا ظهورش در وجوبه، نهی هم ظهورش در حرمته. بالجمله استدلالی که می کرده ام توجه کنم من تقریب کنم استدلال اونها را. چون شیخ رضوان الله علیه خیلی مختصر فرموده ام این عبارت شیخ بینه جو تقریب فرموده ام در قول مثلا طرف مقابل را که عبارت شو اینه که وهو قوله صلی الله علیه و آله الحکیم بن حزم لا تبع مال سعدک فإنه که تقریب را چنین فرموده فإنه عدم حضوره عنده کنایتون ام عدم تسلطه على تسلیمه لعدم تملکه. این کنایه از این است که این مسلط نیست که اینه بدهد تسلیم کند چون مالکش نی. اینجور تقریب کرده که لا تبع مال سعندک را کنایه قرار داده از این که این چون مالک نیست نمیتونه تسلیم کند. شیخ چنین تقریب کرده تصور میکنم که جوری دیگر بسر جوری دیگر با بیان کنیم تقریب کنیم سلاشون را. حکیم بن حزام دلال بوده در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، مردم چیز بیمسر خب دلال بوده چیز مال مردم بندگی میپخته کن. دلال سه جوره فروختنش. یه دبی این است که مالی رو به دستش میدن میگه که برو بفروش، بایع به دستش مالی رو میده میگه که بگیر برو بفروش، این مال عنده دیگه فروش دیگه. یه دفعه بود از که بایع بهش میگه من در اینجور مثلا اموالی رو در انبار داره، پرمه این انبار هست، تو برو اینا رو بیفروش. اینه وکالتن عن البایع بری بیفروشه، بازم عنده چو فرق نمی کنه، عنده اونم عنده چه انسان در عنده فرق بما انه وکیلون عنده باشد یا بما هو مثلا خارجان عنده باشد، این در هر دو عنده خیلی قشنگ. سیومی این است که کسی بهش میگه ای دلال پلن 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 جنس لازم دارم، من این جنس رو لازم دارم، این جنس رو لازم دارم، خب بپروشم مخواد معامله کنه، که مشتری بهش میگد که من جنس رو طالبم، جنس رو طالبم. اون وقت این فروش این در این موقع سه جوره. یه دفعه ایل است که اون اموالی را سراغ داشت جایی، میگه اون اموال را که دفعه جایی سراغ کرده بود، خب اون اموال را عیدن میکوشد. یه دفعه این است که کسی بهش گفته بود که سلمن تعام مرا سلمن بفروش، این بگن ما فی زمه اون مثلا موکل مرا یک خروار گندم در زمه موکل من فروختم کذا. یه دفعه این است که نه این مال مردم را خودش فضولتن بفروشد بدون که کسی گفته باشه بهش که من این مالی که دارم بفروشم، در ذمه من بفروشم، دارم بفروشم. نه، این که بهش گفت که مثلا جنس رو بخواب، این فضولتن این چیز این مال مردم را سراغ دارم یا در ذمه مردم یا فرق نمی کنه، بیعت فضولی می کند برای مشتری که گفتن جنس رو میخوام، فضولتن مال مردم را چه در خارج مال مردم خارجی را بفروشد چه در ذمه شون بفروشد فضولتن بفروشد. پس اون وقت این که فرمودن لا تبع ما لیس عندک میگیرد این قسم را که این دلال وکیل نباشه، در دستش هم نباشه، بیاد پلی این مثلا مشتری و به مشتری میفروشه فضولتر. پس لا تبع ما لیس عندک یا منحصره به همینه، چون اون قسم عندک بود دیگه، پس یا منحصر به این قسم سیومه یا عقی یا عامت به این قسم سیوم، پس فضولی در مورد لا تبع ما لیس عندک هست. اون وقت نهیه، چون نهی در معامله اگر به مسبب اسم به معنای اسم مستری برخورد کنه نه دلالت بر فساد میکنه. اینجا این نه این است که لا تبع ما لیس عندک انشاءالله کن تلفظ نکن، مثل بیع وقت ندا نیست که تلفظش حرام باشه، بلکه معنای اسم مستری یعنی واقع بیع از تو محقق نشه و هر نهی در معاملات که به واقع به مسبب برخورد بکند و معنای اسم مستری دلالت بر فساد بکند، پس بیع فضولی فاسد. این غایت تقریبی بود که از برای قائلین به بطلان کردن. حالا جواب بدن یا بسیتونه؟